اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. در این ساعت گزارش از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را با شما داریم. اما پیش از آن چند خبر مهم. وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که واشنگتن روی این کار میکند تا جلوی تهدیدات تروریسم خارجی از افغانستان را بگیرد. ویدانت پاتل، سخنگوی این وزارت، روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری گفت که شاخه خراسان داعش گروهی است که توانایی انجام حملات در سطح بین‌المللی را دارد. پاتل همچنان افزود که آنها روی این موضوع کار میکنند تا اطمینان حاصل نمایند که افغانستان بار دیگر به جای برای حملات تروریستی علیه ایالات متحده و متحدانش استفاده نشود و جلوی تهدیدهای خارجی از سوی افغانستان را بگیرد. سازمان بین‌المللی مهاجرت IOM میگوید که در 4 سال گذشته 8 میلیون افغان پناهنده شده است. بر اساس گزارش امروز از سوی این سازمان که در وبسایت ریلیف ویب منتشر شده، از سال 2020 میلادی تا کنون نزدیک به 8 میلیون افغان مهاجرت کردند که 80% آنها به کشورهای همسایه به ویژه ایران و پاکستان و نزدیک به 1 میلیون نفر دیگر به کشورهای اروپایی رفتند. در این گزارش آمده است که 70% این پناهجویان به دلیل بیکاری افغانستان را ترک کردند. بانک جهانی فارس هداد زیروس را با عنوان رئیس جدید خود برای افغانستان تعیین کرده است. بر اساس خبرنامه بانک جهانی، زیروس پیش از این با عنوان رئیس بانک جهانی در نیپال، مالدیو و سریلانکا فعالیت میکرد. زیروس در سخنرانی خود گفت که خوشحال است که امرا با همکارانش به حمایت از افغانها ادامه میدهد. زیروس به جای میلیندا گوت که قبلا رئیس بانک جهانی در امور افغانستان بود تعیین شده است. کیمیا یوسفی، نماینده افغانستان در رقابت‌های دوش 100 متره المپیک، امروز با رسیدن به خط پایانی مسابقه شعاری را در دست گرفت با متن آموزش، ورزش و اقما. این حرکت او اعتراضی بود با محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بر آموزش، ورزش و کار زنان در افغانستان. حکومت طالبان حضور کیمیا یوسفی و دو بانوی ورزشکار دیگر در بازی‌های المپیک و نمایندگی از افغانستان را به رسمیت نمی‌شناسد. در رقابت‌های امروز کیمیا یوسفی در میان 36 دونده در جایگاه 31 قرار گرفت و نتوانست به دور بعدی رقابت‌ها راه یابد. پس از انتخابات مورد مناقشه در ونزوئلا، ایالات متحده آمریکا دیروز ادماندو گونزالی نامزد مخالف را به جای نیکولاس مادورو به عنوان برنده انتخابات به رسمیت شناخت. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، در بیانیه گفت که با توجه به شواهد فراوان برای مردم ونزوئلا و ایالات متحده واضح است که گونزالیز در انتخابات ریاست جمهوری ماه جولای با اکثریت آرا پیروز شده است. در 28 ماه جولای انتخابات ریاست جمهوری در ونزوئلا برگزار شد که در آن نیکولاس مادورو برای سومین بار رئیس جمهور ونزوئلا اعلان شده بود. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. تلاش‌های واشنگتن برای از بین بردن تهدیدهای تروریستی از افغانستان، این چه حد خطر برای افغانستان است؟
نتایج بسیار ملموس است. فقر اقتصادی، فقر فرهنگی، میلیون ها مهاجر، تمام از این چیزهایی بوده که محصول نمی افراطی‌گری بوده. یقینا عوامل منفی بالای زندگی مردم افغانستان خواهد داشت.
8 میلیون افغان آواره و سرگردان در کشورهای همسایه و جهان، از این در گزارش میشنوید. آلسو کورماشوا، خبرنگار رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی و تعداد دیگری از امریکایی ها در یک تبادله بزرگ زندانیان با روسیه اکنون به واشنگتن رسیده. جمع‌آوری عشر از سوی طالبان یک عامل دیگر مشکل برای دهقانان متضرر شده از تغییر اقلیم.
به هر کدوم یک پرزی میده، بدون پرزی همی عدسی به نمارن کسی نمی کنه تا به شهر یا به ولسوالی برن به فروش برسنن.
و برنامه مهمان آزادی در پایان ساعت فراموشتان نشود. با ما باشید و از تولات افغانستان منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی
ساعت 5:06 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی بهروز دلیری میزبان این برنامه هستم. وزارت خارجه امریکا میگوید که این کشور برای جلوگیری از تهدیدات تروریستی در افغانستان کار میکند. وادان پاتل سخنگوی این وزارت ناوقت روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفته که هر چند شاخه ولایت خراسان دولت اسلامی توانایی انجام حملات به سطح بین المللی را دارد، اما امریکا تلاش میکند که تا هیچ گاهی از خاک افغانستان بر ضد حکومت امریکا و متحدانش استفاده نشود. در این حال افغان ها نگران این موضوع هستند. جزئیات بیشتر در گزارش از خجسته کبیری.
ایالات متحده آمریکا در واکنش به گزارش سازمان ملل متحد که در مورد گسترش تروریسم در افغانستان ابراز نگرانی کرده، گفته که آمریکا تلاش می‌کند تا از گسترش تهدیدات و تروریسم از افغانستان جلوگیری کند. ودانت پاتیل سخنگوی وزارت ناوقت روز پنجشنبه اول آگوست در یک نشست خبری در پاسخ به پرسشی در پیوند به فعالیت‌های تروریستی در افغانستان گفت هرچند شاخه ولایت خراسان دولت اسلامی یا داعش یک گروه خودخواه است و توان انجام حملات به سطح بین المللی را دارد، اما اطمینان داد که آمریکا از ظهور تهدیدات خارجی تروریستی از افغانستان جلوگیری خواهد کرد. او گفت
ما در تلاش هستیم که اطمینان حاصل کنیم یک بار دیگر افغانستان دیگر به عنوان نقطه آغاز حملات تروریستی در برابر آمریکا و متحدانش استفاده نشود. از ظهور تهدیدات خارجی از افغانستان جلوگیری کنیم. immediate region and we're working vigilantly
to prevent the reemergence of external threats from Afghanistan. با گفته او، امریکا با متحدان منطقه‌ای و بین المللی مشترکاً تلاش می‌کند تا در برابر تروریسم مبارزه و از تهدیداتی که متوجه آنهاست جلوگیری کنند. این در حال است که سازمان ملل متحد به تازگی گفته است که ظهور تروریسم از افغانستان به علت ناامنی در منطقه و فراتر از آن خواهد بود. گروه نظارت و حمایت از تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارش 34 صفحه‌ای خود که درست پیش نشر کرده از شاخه ولایت خراسان دولت اسلامی شبکه القاعده و گروه‌ها و افراد مربوط به آنها ابراز نگرانی کرده و گفته بود که گروه تروریستی داعش هنوز هم تهدید جدی در منطقه است و در حال حاضر گسترش تروریسم در خارج از افغانستان است. پیش از این به تاریخ 10 جولای گروه نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در یک گزارش دیگر گفته بود که گروه‌های تروریستی داعش و القاعده می‌توانند برای فعالیت‌هایشان پناهگاه‌های امن در افغانستان پیدا کنند و این کشور منبع تروریسم است. در همین حال برخی از افغان‌ها می‌گویند گزارش‌ها در مورد تروریسم و ناامنی‌های احتمالی آنها را نگران ساخته است. حیا افغان باشنده کابل در این مورد به رادیو آزادی گفت:
وقتی که ما خبرهای از قبیل تهدیدهای امنیتی از طرف جامعه بین‌المللی در افغانستان می‌شنویم، خیلی احساس نگرانی می‌کنیم، به خاطر که ملت افغانستان یک ملت رنجدیده و دردیده هست که در سالهای قبل شاهد جنگ ها و قربانی های زیادی بوده و به همین خاطر نمیخواهد که در آینده دوباره همین جنگ ها تکرار شود.
از سوی هم شمس‌الله افغان باشنده ولایت کندز بر رادیو آزادی میگوید:
خبرهای پخش میکنه که گویا خراسان داعش است و جیش محمد است و گروه های گوناگون تروریستی را نامشان میگیره که در افغانستان فعالیت میکنند، منطقه را و ساحه را ناامن ساخته، برای اروپا و برای اینجا و برای اینجا فلان فلان ناامنی باعث میشه، باعث ناامنیشان میشه. فکر مردم افغانستان یک چند مدتی است که آرام است، فکرها را مخشوص ساخته او.
آنها از جامعه جهانی میخواهند تا برای حل مشکلات در افغانستان در پیدا کردن راه دیگری به جای جنگ با افغانها کمک کنند. هرچند حکومت طالبان بارها گزارش ها از تهدیدات داعش در افغانستان را رد کرده و از سرکوب این گروه مسلح خبر داده، اما کشورهای مختلف به شمول امریکا و ملل متحد هر از گاهی در مورد فعالیت داعش در افغانستان و بیرون از این کشور ابراز نگرانی کردند.
من ساعت قبل با پوهان نصرالله استانکزی، سابق استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل و تحلیلگر افغان، مصاحبه ای را انجام دادم و نخست از او پرسیدم که تحلیل او از حضور گروه های توریستی در افغانستان چی است؟
به این شکل نیست که منطقه ما به شمول کشور ما و کشورهای همسایه ما متاسفانه به یک از مراکز جدیه فعالیت های توریستی در 14 دهه گذشته مبدل شده بود و همین لحظه که ما شما صحبت هم میکنیم این تعدیدات از بین نرفته و از طرف دیگر اینا زمینی رشد خود دارن. به کشورها ایران، پاکستان نقش داشته در تربیت گروه ها، در تنبیه گروه ها، در تجهیز از اینا و پایگاه های اصلی از یا بخصوص در پاکستان بوده. بنان افرادیت به عنوان یک عنصر در این منطقه فعال بوده، یقیناً که این فعالیت ها سبب بی‌ثباتی افغانستان منطقه و جهان شده میدان.
تا چی حد فکر میکنین که امی تهدیدها امنیت افغانستان تهدید میکنن؟
متاسفانه افغانستان در طی بیشتر از 14 دهه افراطی‌گری چپ و راست تجربه کردن و نتایج بسیار بدی هم داشته که نتایج بسیار ملموس است: فقر اقتصادی، فقر فرهنگی، میلیون ها مهاجر، مادم دسترسی به حد اقل زندگی، تمامی از این چیزهایی بوده که محصول نمی افراطی‌گری بوده. بران در صورتی که این عناصر در منطقه کنترل نشه و فعال باشن، یقینا عوامل منفی بالای زندگی مردم افغانستان خواهد داشت و مردم افغانستان هنوز هم متاسفانه به طرف خرابی سوق خواهد داد.
این سخنان طالبان به چی معنا که اونا آیا ای توانمندی را دارند که کنترل کنن همی گروه ها را؟
دو مسئله هست. اول، با برخی از این گروه ها خود طالبان روابط دارن از گذشته و تا حالا این روابط وجود داره با این گروه های تروریستی و افراطی، و از طرف دیگر شما میبینید که طالبان به عنوان یک دولت قانونی در دنیا نیست که با دیگر دنیا تعامل کنه و مبارزه با تروریسم کار یک دولت هم نیست، تواناییش هم نداره که منابع مالی از اینا را، سایه فعالیت از اینا را محدود بسازه. و از طرف دیگر شما میبینید که حکومت طالبان یک حکومت نیست که مورد اعتماد دنیا باشه. هنوز هم تعداد زیادی از اعضای خود بلند رتبه طالبان در جمله اشخاص مورد تعقیب دنیا و در لیستهای سیاه ملل متحد قرار دارند. به این ترتیب من فکر نمی کنم که طالبان به تنهایی خودشان موفق بشوند که یه عناصر محو کنند و یا در مقابلشان مبارزه مؤثر بدن.
پوهان نصرالله استانکزی، سابق استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل بود.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. در خبرها شنیدید که کیمیا یوسفی نماینده افغانستان در رقابت‌های دوش 100 متر المپیک امروز با رسیدن به خط پایانی مسابقات شعار را در دست گرفته با متن آموزش، ورزش، حق ما. همین اکنون زبی شهرزاد را از پاریس از بازی‌های المپیک داریم و از او جزئیات بیشتر می‌پرسیم. زبی جان،
همکار عزیز سلام. بله، قسمت شما گفتین امروز کیمیا یوسفی در شهر پاریس و در استادیوم استادی دی فرانس مسابقه داشت، در گروه سوم رقابت کرد و 100 متر را تانست که با ثبت زمان 13 ثانیه و 42 صدم ثانیه سپری کنه و در بین 36 دونده ای که در دور مقدماتی مسابقه میکرد جایگاه 31 را به دست آورد و بالاتر از 5 دونده قرار گرفت. کیمیا یوسفی که در المپیک های 2016 برزیل و 2020 توکیو هم قرار داشت، برای سومین بار در المپیک شرکت کرد و تبدیل به اولین زن ورزشکار در تاریخ ورزش افغانستان شد که 3 بار المپیک را تجربه میکنه. پیش از او هیچ کس 3 بار در بخش زنان در المپیک اشتراک نداشت. همچنان قسم که شما هم اشاره کردین که شعار در دست داشت به خاطر تعلیم و ورزش، این شعار هم مورد استقبال زیاد مردم قرار گرفت در استادیوم و همچنان در رسانه ها هم بازتاب گسترده داشته و از این شعار کیمیا استقبال کردن به خاطر از اینکه دختران و زنان در افغانستان حق تحصیل و همچنان ورزش را ندارن.
زبی جان، از چگونگی بازی های آینده اگر صحبت کنید، چگونه است بازیکنان افغان تا حال باقی ماندن کسی که مسابقه داشته باشه؟
سردار شاه محمود نورزایی در بخش دوش 100 متر مردان در گروپش قرار میگیره و مسابقه میکنه که تاریخ 3 آگست است و به تاریخ 4 آگست هم دو بایسکل سوار افغانستان هر یک یلدوز هاشمی و فریبا هاشمی در بخش بایسکل سواری روی جاده با حریفایشان رقابت میکنن و پس فردا همه ورزشکارای افغانستان رقابت هایشان را در المپیک پاریس به پایان میرسانند.
تشکر، ممنون از شما. زبی شهزاد بود که از المپیک پاریس سخن میگفت.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
حال از تولات بین‌المللی. آسو کورماش و خبرنگار رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی و تعداد دیگر از امریکایی ها در یک تبادله بزرگ زندانیان با روسیه از زندان آزاد شدند. این مبادله روز پنجشنبه یعنی دیروز با وساطت ترکیه انجام شده است. بیشتر در گزارشی از جاوید فیضی.
پس از پایان جنگ سرد بین روسیه و ایالات متحده آمریکا، از میان 24 زندانی کورماشی و ایوان گریشکوویچ و پاول ویلن در تبادله بزرگ زندانیان به ایالات متحده بازگشتند. در کنار جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و کامالا هریس معاون او، خانواده های این زندانیان آزاد شده نیز به استقبال آنها به واشنگتن رفتند. در بدل آزادی این شهروندان آمریکایی، آمریکا و سایر کشورهای غربی شماری از شهروندان روسیه و بلاروس، همپیمان نزدیک روسیه را نیز آزاد کردند. قصر سفید اعلام کرده است که 16 نفر توسط روسیه و 8 زندانی روسی توسط آمریکا، نروژ، جرمنی، پولند و سلوانیا آزاد شدند. این تبادله زندانیان در میدان هوایی انقره با وساطت ترکیه انجام شده است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده تایید کرد که پاول ویلن، سرباز سابق نیروهای دریایی آمریکا، همچنان آلسو کورماشی و خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، ولادیمیر کارامورزا، فعال روسی بریتانیایی، و ایوان گریشکوویچ، خبرنگار والستریت جورنال، در میدان در میان زندانیان مبادله شده بودند که از میدان هوایی انقره به آمریکا منتقل شدند. این مبادله پس از 18 ماه مذاکره و بحث صورت گرفته است که به نظر می رسد که با درخواست مسکو برای برگشت وادیم کراسکوف ارتباط دارد. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، کراسکوف در سال 2019 یک شورشی سابق چیچینی را در پارک در برلین کشت و در جرمنی به حبس ابد محکوم شده بود. مقامات آمریکایی او را فرد بد خطاب کرده و گفتند که روسها بیشتر اصرار بر آزادی او داشتند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و دیگر مقامات بلندپایه این کشور از روسهای آزاد شده در میدان ونکووی مسکو استقبال کردند. ایوان گریشکوویچ، خبرنگار 32 ساله والستریت جورنال، در مارچ 2023 هنگام ارائه گزارش دستگیر شد. در ماه جولای همین سال ایوان به اتهام جاسوسی برای ایالات متحده به 16 سال زندان محکوم شد که وی این اتهام را رد کرده بود. ایوان گریشکوویچ 491 روز را در زندان روسیه گذشتانده است. همچنین آلسو کورماشی و کرموشیوای 47 ساله خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی که مادر دو فرزند است در اکتبر 2023 در میدان هوایی کازان دستگیر شد. بر او اتهام وارد شده بود که وی جاسوس خارجی است. آلسو همچنان به بیش از 61 سال زندان محکوم شده بود. علاوه بر این ویلن سرباز سابق امریکا 5 سال را به اتهام جاسوسی در زندان روسیه گذرانده بود.
تشکر از شما.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ممنون که تا این دم با ما هستید. سازمان بین‌المللی مهاجرت IOM میگوید نزدیک به 8 میلیون افغان پس از سال 2020 کشورشان را ترک کردند. در گزارش تازه این سازمان که روز جمعه نشر شده آمده که از این میان 1 میلیون افغان به اروپا پناهنده شده و 85% دیگر به کشورهای همسایه آواره شدند. جزئیات بیشتر را در گزارش از خوجسته کبیری میشنوید.
با آنکه افزایش مهاجران افغان در کشورهای مختلف جهان از دیر زمان قابل نگرانی نهادهای مختلف بین المللی بوده، تازگی سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM اعلام کرده که از سال 2020 به این سو نزدیک به 8 میلیون افغان کشور خود را ترک کردند. IOM در یک گزارش تازه خود زیر عنوان سفرهای وحشتناک، سفر نزدیک به مرگ مهاجران افغان به سوی امید که روز جمعه نشر شد، گفته که از این میان 1 میلیون تنشان به اروپا پناهنده شده و 85% دیگرشان به کشورهای همسایه رفتند. گزارش افزوده که بیشتر افغانها به علت مشکلات در عقص پاسپورت و ویزه راهای غیر قانونی را برای رفتن به دیگر کشورها انتخاب می‌کنند و در اکثریت موارد برای عبور از مرزها بر قاچاقچیان انسان پول می‌پردازند. در گزارش سازمان بین المللی مهاجرت همچنان گفته شده افغانهایی که به اسناد سفر دسترسی ندارند با تهدیدهای بیشتر از نقض حقوق بشر در عبور از مرزها و در کشورهای همسایه روبرو هستند. این سازمان می افزاید افغانهای فاقد اسناد مهاجرت بیشتر با برخوردهای ظالمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز روبرو می شوند. بر اساس گزارش IOM، نزدیک به 70% از افغانها علت مهاجرتشان به ایران از کشورهای همسایه افغانستان را نبود فرصتهای شغلی در این کشور گفتند. در گزارش این سازمان آمده که شمار بازگشت کنندگان افغان از ایران نیز چشمگیر است و در سال 2023 نزدیک به 1 میلیون افغان از ایران به کشور خود بازگشتند که از این میان 70%شان فاقد اسناد قانونی مهاجرت بودند. این در حال است که برخی از افغانها علت ترک کشور را تهدیدات امنیتی، بیکاری و تحصیل دخترانشان عنوان می کنند. سیما استانگزای، فعال حقوق زن که حدود 3 سال می شود، به جرمنی پناهنده شده، علت ترک افغانستان را در صحبت با رادیو آزادی بر علاوه تهدیدات امنیتی در برابرش چنین بیان می کند.
علت و علل اصلی مهاجرت ما به اروپا همی است که بالاخره من نمی خواهم اولادای ما بخصوص دخترای ما در یک تاریکی بزرگ شوند، در جهالت بزرگ شوند. به می منظور ما تصمیم گرفتیم تا وطن ترک کنیم و بیایم به اروپا تا دخترای ما بتانند به درس و تعلیم خود ادامه بتان و در آینده مسلک های خوب را انتخاب نمایند تا بتانند دوباره به وطن خود به مردم خود خدمت کنند.
با این حال عبدالغفار خان یک تن از مهاجران افغان که در حال حاضر در پاکستان همسایه دیگر افغانستان است، علت ترک افغانستان را تهدیدات امنیتی میگوید.
در 27 اکتبر من با پاکستان آمدم. 3-4 سال است که اینجا هستم. کیسی که با جرمنی داشتم در حق ما بی‌عدالتی کردند و ما را در نیمه ها رها کردند. بیشتر افراد تایید به دست آوردن، تعداد هم رد شدن و تعداد دیگر به سرنوشت ماندن.
از سوی هم امید پویا یک تن از خبرنگاران افغان که حدود 2 سال می شود به ایران آواره شده، بر رادیو آزادی می گوید که با خطر اخراج روبرو است.
لحظه شاید امکان داشته باشه ما را بگیرن و اخراج بکنن و سمت افغانستان، اما جزء آسیب پذیرایی هستیم که از افغانستان تبعید شدیم و آمدیم بر ایران و مثل ما ده ها هزار و افغانای ما آواره شدن و بخصوص خبرنگارای ما که فعلا در ایران به تبعید قرار دارن و همچنان فعالین حقوق بشر، فعالین مدنی تماما مثل ما بگ بسر نوشتیم مطلق بگ سیاچال عمیق بگ آوارگی بگ دربدری بگ حالت اسفناک در این حالت فعلا قرار دارد.
این در حال است که IOM از کشورها به ویژه ایران و پاکستان خواسته است که اخراج مهاجران افغان را تا زمانی که شرایط برای بازگشت ایمن، آبرومندانه و داوطلبانه فراهم می شود متوقف کنند. سازمان بین المللی مهاجرت در حالی از وضعیت مهاجران افغان ابراز نگرانی می کند و از کشورها خواسته تا اخراج آنها را متوقف کنند که اخیراً ایران و پاکستان اخراج مهاجران افغان را شدت بخشیده و روزانه صدها تن به افغانستان بازگشت داده می شوند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. شماری از دهقانان و زمینداران ولایت‌های مختلف افغانستان از جمع‌آوری عشر از سوی حکومت طالبان انتقاد دارند. آنان می‌گویند در پی زلزله‌های سال گذشته و سیلاب‌های امسال خسارات سنگین متحمل شده و توان پرداخت عشر به حکومت طالبان را ندارند، اما مجبور به پرداخت آن اند. سخنگوی وزارت زراعت و آبیاری و مالداری حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداده است. گزارش با صدای یکی از دهقانان آغاز می شود.
مردم مشکلات فکر دارم، بازم مجبورم چون که دستور امارت اسلامی هم.
یک تن از دهقانان ولایت هرات است. او که نمیخواهد به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش ذکر شود، میگوید حتی پس از متحمل شدن خسارات در پی زلزله های ماه اکتبر سال گذشته، باز هم مجبور به پرداخت عشر از حاصلاتشان به حکومت طالبانند. او ادعا میکند که در صورت عدم پرداخت اجازه انتقال و فروش محصولاتشان را ندارند. او در این مورد بیشتر به رادیو آزادی گفت:
عرش عدس که از ما جمع‌آوری کردن 21 گندم ما رو فلان در حال کوبیدن خرمنای اینا رو هم 21 جمع‌آوری مونن. به هر کدوم یک پرزی میده، بدون پرزی همی عدس گندم رو کسی نمیتونه تا به شهر یا به ولسوالی برن به فروش برسونن.
اما مقدار عشری که دهقانان برخی ولایات دیگر به حکومت طالبان می‌پردازند نسبت به هرات متفاوت است. محمد یک تن از دهقانان در ولایت غور به رادیو آزادی می‌گوید:
کشتکار همی بایمه من این للی پیسخ بابا دید تنیه سنگ خود نکتاب ندارم دخبار استم به یک از دهقانه یکنیم نگیتا قصدار مزد از دادن جسته جسته دیگر دیگر پت سرگنیم
یک زمیندار ولسوالی ده سبز کابل نیز میگوید که امسال 10 سیر گندم به عنوان عشر به حکومت طالبان پرداخته است.
ملک های قریه جاتی را جمع میکنه از یقین به ولسوالی مربوطه تسلیم میکنه، ولسوالی مربوطه به ولایت، ولایت به مرجع مربوطش.
ما خود ما 10 سیر عشر دادیم از گندمی که برداشتیم.
او افزود بسیاری از حاصلاتشان امسال به اثر بارانهای شدید آسیب دیده است. اما قاسم یک تن از دهقانان ولایت بدخشان انتقادگونه از حکومت طالبان می‌پرسد: پس از خسارمند شدن مردم از سیلاب‌های متعدد، امسال چه چیزی را به عنوان عشر از آنان می‌گیرند؟
اوبر زراعت ما متضرر شده، اما از بین رفت، کمکی نشد، تمام زراعت ما نیمه از بین رفت.
یکی از چند پرسشی که از مصباح‌الدین مستعین سخنگوی وزارت زراعت آبیاری و مالداری حکومت طالبان پرسیدیم، اما تا زمان نشر این گزارش پاسخ نداد. اما پرداخت عشر در اسلام چه حکمی دارد و چگونه است؟ یک تن از عالمان دین که نظر به حساسیت موضوع نخواست در گزارش از اون نام ببریم گفت:
برای مجموع میستد مسلمان عشر از مثلا مزرعهشان، مزرعه گندم است یا سایر چیزی های حبوبات عشر میفرم برای فقیر و مسکین. و این چیزی جبری نیست که حتمی ضروری حکومت باید دیگر را معلوم نباشه که با کی داده میشه و با کی داده نمیشه.
این عالم دین با تاکید بر در نظر گرفتن شرایط جمع‌آوری عشر سوی طالبان میگوید: هرچند عشر جنبه دینی دارد و زمین‌هایی که از منابع آب طبیعی آبیاری می‌شوند، از هر 10 سیر حاصلاتی که از این زمین‌ها برداشت می‌شود، یک سیر آن را باید عشر داد، اما زمین‌هایی که از منابع غیر طبیعی آبیاری می‌شوند و یا زمین‌های للمی‌اند، از هر 20 سیر در برداشت آنها یک سیر گرفته می‌شود. آن آنچه که دهقانان زمینداران انتقاد میکنند در حالی که آفات طبیعی چون زلزله و سیلاب ها همه دار و ندار آنان را گرفته و توان پرداخت آش را ندارند. اما حکومت طالبان بدون توجه به این موضوع آن را جمع‌آوری میکند و بالای آنها جبری ساخته است. این در حالی است که در نتیجه باران ها طوفان های شدید جاری شدن سیلاب ها و زلزله های ویرانگر اخیر در ولایات مختلف افغانستان ده ها تن جان باخته، صدها تن زخمی شده و صدها خانه و هزاران هکتار زمین های زراعتی تخریب شدند.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه، ساعت 5:30 به وقت افغانستان شد. در ادامه برنامه مهمان آزادی آماده پخش است، اما پیش از آن چند خبر مهم. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که واشنگتن روی این کار میکند تا جلو تهدیدات تروریسم خارجی از افغانستان را بگیرد. ودانت پاتل سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری گفت که شاخه خراسان داعش گروهی است که توانایی انجام حملات در سطح بین‌المللی را دارد. پاتل همچنان افزود که آنها روی این موضوع کار میکنند تا اطمینان حاصل نمایند که افغانستان بار دیگر به جای برای حملات تروریستی علیه ایالات متحده و متحدانش استفاده نشود و جلوی تهدیدهای خارجی از سوی افغانستان را بگیرند. سازمان بین‌المللی مهاجرت IOM میگوید که در 4 سال گذشته 8 میلیون افغان پناهنده شدند. بر اساس گزارش امروز از سوی این سازمان که در وبسایت ریلیف وب منتشر شده، از سال 2020 میلادی تا کنون نزدیک به 8 میلیون افغان مهاجرت کردند که 80% آنها به کشورهای همسایه به ویژه ایران و پاکستان و نزدیک به 1 میلیون نفر دیگر به کشورهای اروپایی رفتند. در این گزارش آمده است که 70% این پناهجویان به دلیل بیکاری افغانستان را ترک کردند. کیمیا یوسفی نماینده افغانستان در رقابت‌های دوش 100 متر المپیک امروز با رسیدن به خط پایانی مسابقات شعار را در دست گرفته با متن آموزش ورزش اقما. این حرکت او اعتراضی بود به محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بر آموزش ورزش و کار زنان در افغانستان. حکومت طالبان حضور کیمیا یوسفی و دو بانوی ورزشکار دیگر در بازی‌های المپیک به نمایندگی از افغانستان را بر رسمیت نمی‌شناسد. در رقابت‌های امروز کیمیا یوسفی در میان 36 دونده در جایگاه 31 قرار گرفت و نتوانست به دور بعدی رقابت‌ها راه یابد. بانک جهانی فارس حداد زیروس را با عنوان رئیس جدید خود برای افغانستان تعیین کرده است. بر اساس خبرنامه بانک جهانی، زیروس پیش از این با عنوان رئیس بانک جهانی در نیپال، مالدیو و سریلانکا فعالیت میکرد. زیروس در سخنرانی خود گفت که خوشحال است که امرا با همکارانش به حمایت از افغانها ادامه میدهد. زیروس به جای میلیندا گود که قبلا رئیس بانک جهانی در امور افغانستان بود تعیین شده است. و پس از انتخابات مورد مناقشه در ونزوئلا، ایالات متحده دیروز آدام میندو گونزالس نامزد مخالف را به جای نیکولاس مادورو به عنوان برنده انتخابات بر رسمیت شناخت. آنتونیو گوترش وزیر امور خارجه آمریکا در بیانیه گفت که با توجه به شواهد فراوان برای مردم ونزوئلا و ایالات متحده واضح است که گونزالس در انتخابات ریاست جمهوری ماه جولای با اکثریت آرا پیروز شده است. در 28 ماه جولای انتخابات ریاست جمهوری در ونزوئلا برگزار شد.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز ما خانم نسیمه رونق داریم که یک زمان مسئول زون شمال در دفتر نی بودند و علاوه بر آن گزارشگر بر رسانه های دیگر و در فعالیت به حمایت زنا هم همیشه دست در کار بودن. خوش آمدین خانم رونق به این برنامه مهمان آزادی.
سلام خدمت شما و خدمت تمام شنونده های رادیو آزادی. ما امیدوار هستم همه هر جایی که هستن خرسند باشن، سپاسگزار لطفتان، خوش باشین.
خانم رونق از همینجا شروع کنیم که امروز شما مشغول چی هستین در داخل افغانستان؟
مثلا در افغانستان با یکی دو تا رسانه‌ای که بیرون از افغانستان ولی بر افغانستان فعالیت میکنن کار میکنم. یکی از رسانه‌ها گزارش تحقیقی می‌نویسم و با یکی از رسانه‌های دیگر گزارش‌های فیچر و گزارش‌های روزانه رو می‌نویسم. در کنار از این با یکی از جنبش‌هایی که در رابطه با حقوق زنان دادخواهی میکنه در بخش کمیته خبرنگاران با ایشون همچنان همکاری دارم.
در شرایط فعلی که در افغانستان وجود داره که کار زنان بسیار زیاد محدود شده، دخترها از رفتن به مکاتب بالاتر از صنف ششم ممنوع شدن، زنان پوهنتون هم رفتن نمیتونن و حتی از کار و ادارات دیگر هم محروم شدن، شما چطور تانستین زندگی را پیش ببرین؟
در این شرایط کمی سخت است ولی ناممکن نیست. درست است محدودیت برای همه ایجاد شده ولی رایل وجود داره که آدم بیاید بر خود پیش بگیره. مثلا در ما کار کردن ممنوع است ولی من از خانه کار میکنم. من با محدودیت هایی که دارم، با تهدیدهایی که دارم، از خانه برآمده نمیتونم. اگر من در یک رسانه مشخص رفت آمد سر کار بکنم، روز دوم دستگیر و بازداشت میشم به دلیلی که هنوزم من تحت تعقیب و پیگرد هستم. ولی با آن هم فعالیت خودم دارم. من هیچ وقت دست از کار نکشیدم. من با رسانه بیرونی کار میکنم، از خانه کار میکنم، با گوشی همراهم، با لپتاپ که در پیشونیم در خانه دارم. من بارها تهدید شدم، بارها پشت دروازه‌ام نفر آمده، جلب آمده، ولی من هیچ وقت دست از کار خود نکشیدم. همین قسم فعالیت مکتبا توقف داده شده. مکتبای آنلاینی که وجود داره، من هم شاگرد هستم، فرشت مکتب بود، کامل مکتب آنلاین کردیم. از سیست بوشی هم راش درست میخونم. درست است مکتبای آنلاین جواب سرد نداشته باشن، سمت نمیتن، ولی حداقل سواد تکمیل میشه برای یک دختر. مهم نیست که اونا سوادشان، ظرفیتشان، علمشان پیشرفت کنن. حالا مهم سند نیست، اینا باید داشته باشن. یک زمانی اگر دوباره موقع شدن میتونن اینا سنفایر کانلان خوندن امتحان ارتقایی بسن و سند دوباره بگیرن. گرفتن سند کار سختی نیست در یک دانشجوی مکتب. همین قسم دانشجوها میتونن در دانشگاه آنلاین ثبت نام بکنن، میتونن و بورس ها ثبت نام بکنن تا ای که از این معضل نجات پیدا بکنن. و من فعلا خودم با تمام چالش هایی که دارم کوشش میکنم از خانه کار بکنم و در حد نهایت میتونم. از خانه کار کردن خیلی سخته. من هفته یک جلسه، اگر حالتم بسیار خوبتر باشه، در ماه یک جلسه با یک از روانشناسا همچنان نداشته باشم. به دلیل از اینکه وضعیت روحی زنان افغان فعلا میتونم خیلی کشته شده و از لحاظ روانی زنان افغان خیلی صدمه دیدن. پس نیاز کلی و نیاز مبرم بر همه است. من با تمام چالش های صدرهای منوزم کار میکنم و با فعالیت رو ادامه میتونم. من روزی که آمده بودم به این مسمت پا گذاشته بودم، گفته بودم در هر حالت ممکن و ناممکن من کار خود ادامه میتونم. من اولین مبارزه را از خانه خود آغاز کرده بودم. پس من با همه مبارزه کرده میتونم. امروز هم خیلی راحت کار میکنم و به خدمت تمام هم مسلح های مستم. در کنار ایدی که خودم کار میکنم، دختر خانمایی که کار میکنن، هر از گاهی که به چالش مواجه میشن چون قبلا مسئولیت نهی داشتم، مادر نهی، تمام دختر خانما و تمام آقایانی که در ای از کار میکردن تحت پوشش خود داشتیم و حمایتشون میکردیم. امروز با آن که من مسئولیت نهی را ندارم ولی هر زمانی که یا هر از گاهی که یک خبرنگار من به چالش مواجه میشن، مثلا را پود خدمت شستم.
شما خب مسئول زون شمال در دفتر نهی بودین و طبعا در اونجا در اون دفتری که شما کار میکردن تعداد زیاد دیگری از خانم ها هم کار میکرد. درباره سرنوشت از اونا خبر دارین که اونا چی میکنن؟ از کدام تاش کدام سرگذشتش به فکر شما هست که چی سفری کردن اونا در حال که شک شما خواهن به فعالیتان ادامه میتین؟ از اونا چی خبر است؟
از دفتر نه یا دفتر دیگه که من کار میکردم، اکثریت همکاران افغانستان ترد گفتن. با پروژه که کار میکردیم اکثریت خان انتقال یافتن خارج از افغانستان. تعدادی هم که باقی مانده یکی دو نفر با من همچنان کار میکنن، موفق به این شدن که ادامه بدن با همین وضعیت. تعداد متاسفانه خانه نشین شدن. دلیل اینجا بود خانه نشین شدن که اونا کار نیافتن. در شرایط فعلی کار یافتن در رسانه و غیر رسانه خیلی سخت و دشوار است. یک تعداد محدود انگشت شمار دو سه نفر ما کار میکنیم، هنوزم فعالیت خود داریم در هر بخشی که بودیم. یک تعداد متاسفانه بیکار شدن ولی در خانه‌داری پرداختن
صد ازم از همکارای ما که مجرد بودن عروسی کردن، اونایی که عروسی کردگی بودن فعلا مصروف خانه و زندگی خود هستن، ولی کار برشان پیدا نشده. هر از جایی که با اینا کار پیدا شده شود و اینا موفق شوند در یک جایی بر خود کار پیدا بکنن، حتما دوباره فعالیتشان آغاز میکنن. ولی اکثریت همکارای ما که با ما کار میکردن افغانستان ترک کردن و بیرون از افغانستان مصروف کار با زندگی خود هستن.
در این ارتباط تون از رسانه ها بسیار زیاد مردم از افغانستان برآمدن بعد از 15 آگوست سال 2021. چه انگیزه سبب شد که شما را در افغانستان نگه دارن؟
در اوایل من خودم نمیخواستم افغانستان را ترک بکنم، به دلیل از اینکه کار روزنامه نگاری در محیط های دشوار است، محیطی که جنجال دار است و اوجا سوجا زیاد است. روزنامه نگار جای زمانه جنگ است، جای دکتر رو به سوسه است، به خاطر از اینکه اونجا سوجه بسیار سیاد داره، اون میتونه خیلی خوب کار بکنه. من اصلا ایده رفتن از افغانستان رو نداشتم، ولی پسانه با چالش هایی که من مواجه شدم، با تهدیدهایی که داشتم، یک بار من افغانستان رو ترک کردم، دکتر پاکستان مهاجر شدم، ولی از اینکه من نتونستم در اونجا زندگی بکنم و هم نتونستم که از اونجا بیرون شوم، تصمیم گرفتم اگر کشته هم شوم دو روز دیگه میخوام در افغانستان خدمت بکنم و دو روز دیگه میخوام صدای زن افغان باشم. با او دلیل من دوباره برگشتم به افغانستان و فعلا با تمام تهدیدهایی که دارم کوشش میکنم از لحاظ سیکیوریتی خود سیف کنم، بعد از او تمام کار خودم ادامه میدم. اگر دوباره من موقعیتم پیدا میشه پشت خانه این جلب میایه، تنها کاری که من میکنم موقعیتم را چنج میکنم. این سخت است برای هر زن افغان، ولی ناممکن.
شنوندگان گرامی، شما از برنامه مهمان آزادی صحبت ما را با خانم نسیمه رونق میشنوید. ایشان مسئول زون شمال دفتر نیب بودند که یک زمان در ولایت بلخ کار میکردند، فعال حقوق زن هستند و بر رسانه های دیگر هم گزارش تهیه میکنند، مخصوصا در رابطه با زنان افغانستان.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
چه تعداد از همکارای سابق شما، مخصوصا تمرکز میکنیم سر خانما، با این انگیزه که شما هستین امروز در افغانستان اموجه هست و در پهلوی شما قرار دارن که کار میکنن، از حلقه خودتان؟
متاسفانه خانمایی که با ما بودن نمیشه تو به فیصدی بگویم که با ما هنوز هم هستن. ما فقط 5-6 نفر از جمعیت کار میکردیم، در تیم که بودیم کار میکردیم، باقی مانیم در افغانستان و هنوز هم کوشش میکنیم فعالیت خود ادامه بکنیم. باقی چون اشخاص بودن که من خودم شخصا 10 سال میشه کار رسانه‌ای دارم، با گروه های مختلف کار کردیم، یعنی انتقالش هم خیلی راحت بود و از فرصت استفاده کرده از افغانستان برآمدن. کسایی که همانند ما کار کردن تعداد بسیار انگشتشمار است، احتمالا 1-2% در افغانستان باقی مانده باشه. از کسایی که با ما همزمان شروع کردن و با ما یک جا ما کار میکردیم و در یک اجتماع کار نکردیم، دیگه متاسف نکریستون در آمدن، ولی ما راضی هستیم از کاری که میکنیم، از بودن ما در افغانستان با تمام منا راضی هستیم، به دلیلی که ما وقتی مسیر انتخاب کرده بودیم دشواریش هم میفهمیدیم و کار خبرنگاری در جامعه جنگ زده، در جامعه که آسایش باشه و آرامی باشه برای خبرنگار سوژه کمتر پیدا میشه، تمام سوژه مثبت است، ولی یک اصطلاح داریم میگن بد نیوز گود نیوز. ما باید بیاییم صدای کسایی باشیم که خاموش هستن، صدای کسایی باشیم که گلویشان خفه شده. ما باید برای کسایی کار بکنیم که نیاز دارن. پس در این حالت افغانستان بهترین گزینه ای از کدام بتونه انتخاب بکنه بیا اونجا کار بکنه. یکی از دلایلی که ما فیصدی بسیار کم در اینجا هستیم و هنوز هم میخواهیم فعالیت داشته باشیم همی است. ما میخواهیم و حداقل برای کسایی کار بکنیم که هیچ کسی نخواسته صدای اونا شوه، هیچ کسی نخواسته صدایشان را بشنوه و هیچ کسی حق اونا را برشان نخواه مونده وقتشان را برشان نداده. ما میخواهیم برای آدم ها کار بکنیم و تا زمانی که در توان داشته باشم، جانم باشه و تا زمانی که در افغانستان من زنده باشم، من با فعالیت خود ادامه میتونم و تلاش نهایی من میتونم بهتر زندگی بکنم در افغانستان و بهتر خود از دست اینا نجات بستم تا یکی کار زیادتر و خوبتر داشته باشم.
به خاطرات شما، به خاطراتتان که در این چند سال داشتین و تا پیش از او برمیگردیم در پایان از این صحبت ها، حال اگر شروع کنیم از زندگی خودتان، شما در کجا به دنیا آمدین، در چه قسمی خانواده به دنیا آمدین، بعد از او باز بریم سر تحصیلاتتان، سر مکتب و اینا که در کجا مکتب خواندین، در این باران برای شنونده ها یک معلومات بدین.
ما متولد 1373 در ولایت بلخ هستم که در یک خانواده تقریبا تحصیل کرده، یعنی پدرم تحصیل کرده، مادرم مکتب ابتدایی را تمام خواندم متاسفانه، بعد از او چون دوره مجاهدین بودم متاسفانه نتونستم مکتب شدم البته، ولی پدرجانم انجینر ساختمان بودن و تجارت پیشه بودن. در همچین یک خانواده ما به دنیا آمدم و خوشبختانه تحصیلات ابتدایی خود از صنف 11 ما در کابل در لیسه مولانا جلال الدین محمد بلخی کابل داشتم که بعد از تولد ما تا 5 سالگی ما در مزار بودیم، بعد نقل کابل شدیم چون به اساس کاروبار که پدرجانم داشت ما در کابل زندگی نکردیم و ما مکتب در اونجا خواندم. دوره طفولیت ما در کابل سپری کردیم، دوره طفولیتی که به یاد دارم. البته
بار از او که مکتب ابتدایی را خلاص کردین و به مکتب متوسط اینا رفتین، رشته تحصیل تا کجا دوام دادین؟
من بعد از اینکه صنف 12 در کابل بودم دوباره به مزار شریف انتقال کردیم و با سپری که نمودن امتحان کنکور من موارد دانشکده روزنامه‌نگاری دانشگاه بلخ شدم. من دانشکده روزنامه‌نگاری را در دانشگاه بلخ خواندم. در سال 1392 که تقریبا 2014 میشه من دانشگاه را شروع کردم و از همون سال اول من کار رسانه ای را همچنان شروع کردم.
و زندگی را هنوز هم شما به سیستم ازی که می آموزین دوام می تین، یعنی در آموزش خواهی چخ پا پایان نمی رسه، چی رشته ها را می خواهید که زیادتر سرش تمرکز کنید؟
دقیقا آموزش در یک عرصه زندگی و در یک مرحله زندگی پایان نداره. من تصمیم دارم رشته خودم ادامه بدم. بعد از اینکه من لیسانس خود از دانشگاه روزنامه‌نگاری گرفتم، من قصد داشتم مستری و دکترای خود در رشته خودم داشته باشم، ولی متاسفانه به دلیل اینکه من مسئولیت خانواده ما رو دوست داشتم، خواهر برادرم با سپورت ما بود، پدرجانم مسافر بودن، بعد از کارمند دولت شدن، یک آدم نظامی شدن که خلاف مسئولیت قبلیشان، به او دلیل من منحج سرپرست خانواده بودم. به او دلیل من نتونستم بیرون از کشور برم و یه تحصیلات خود ادامه بدم. ولی هر زمان باشه من تصمیم دارم در رشته خودم، در مسلک خودم تحصیلات خود ادامه بدم و بتونم حداقل تا مقطع دکترا پیش برم تا این که از تحصیلم پاس بمانم. هر مرحله زندگی بر ما آموزش است. در سال کار رسانه ایران با آموزش پیش رفتیم، 4 سال دانشگاه. هر زمانی که ما با یک تا آدمی که بیشتر از ما میدانسته بودیم 4 کلمه ازش یاد گرفتیم و به خوشنندی بوده. آموزش هایی که ما در جریان کارم دیدیم، با دفتری که ما ترنینگایی را که سپری کردیم، تمامش بر ما آموزش بوده. ولی با آن هم من میخوایم امون تحصیل اساسی خود دوباره در رشته خودم داشته باشم.
انگیزه دهنده زندگیتان کی بود؟ کی شما را زیادتر تشویق میکرد؟ کی زیادتر شما را به درس و مخصوصاً رشته ژورنالیسم که شما در او حال لیسانستان هم گرفتین، کیها بودن که شما را تشویق میکردن؟
اتفاقا اگر بگویم که هیچ کس با اون موافق نبود که من ژورنالیسم در روزنامه‌نگاری بخونم، اشتباه نمیکنم. به دلیل اینکه خانواده من در تحصیلاتم بسیار کمکم کردن، به ویژه پدرجانم همیشه مشتاق به این بوده که من درس بخونم و همیشه بر ما انگیزه میداد که تنها راهی که شما میتونین موفق باشین و سر بلند زندگی بکنین، به خلای بلند موفقیت برسین، تحصیل است. ولی با آن هم هیچ طرفدار ازی نبود که من روزنامه‌نگاری بخونم. همیشه میگفت که برای یک دختر خانم بهترین رشته حقوق است یا پزشکی است یا که معلمی است. از این سه تا رشته اگر فراتر برین در افغانستان شرایط سنه داریم برسان سخت و دشوار تمام میشه. ولی من زمانی که سنف هفت مکتب بودم همیشه میگفتم من روزنامه‌نگاری میخونم، من میخوایم یک گزارشگر شوم و من میخوایم واقعا صدا بلند بکنم. بر من میگفتن که هیچ وقت متراجزه نمیتیم که روزنامه‌نگاری بخوانی، به دلیل از این که مشقت ها و دشواری های یکی را داره تا تحمل سنه داشته باشی. ولی من روی حرفم استاد بودم تا زمانی که من امتحان کنکور دادم. زمانی هم امتحان کنکور میدادم شب روش وقت انتخابای خودم میکردم، در افغانستان ما روز امتحان کنکور انتخاب میکنیم رشته ها را، در کدام شکم یاد کردن. وقتی من روزنامه‌نگاری را انتخاب میکردم، پدرجان برام گفت که کار کردن در این رشته ناممکن است. اگر میخوای انتخابش بکنی، من اجازه کار کردن برات نمیدم. من سر بلند کردم، طرفشون سعی کردم که من انتخابش میکنم، ولی مطمئن هستم آنقدر اعتمادتان را به دست بیارم که خودتان برم بگیم برو کار کن. و هنوز هم پدرجان با ما موافقت نداشتن. ما با اصطلاح افغانی خودم و با سرزوری خودم من رشته را انتخاب کردم. شب این که نتایج کنکور ما اعلان شد، در من هیچ کس انتظار نداشت که من انتخاب کرده باشم. وقتی نتایج ما آمد، همه ای گفتن که در روزنامه نگاری بلخ کنی یاد شدن از ما، همه شوکه شدن که تو چرا انتخاب کرده بودی. اتفاقا نمره عمومی کنکور، بلندترین نمره کنکور که تکمیلترین نمره است، 360 نمره. من وقتی 108 نمره گرفته بودم که خیلی ها نمره بلند بود از دیدگاه پدرجانم و از دید همه گرفتن که 108 نمره بسیار کار رو دشوار بوده امتحان کنکور، ولی با آن هم من روزنامه نگاری رو انتخاب کرده بودم و این صادقانه پدرجان و از من ناراحت هم شده بودم که با این نمره که میتونستی تو بشکی بخوانی چرا روزنامه نگاری انتخاب کردی. من گفتم پدرجان اگر من یک پزشک شوم یا یک دکتر شوم هیچ وقت موفق نمیشم. یک دکتر عادی را اجتماع میگوشم که دوتا مریض داره نداره. صادقانه شاید من بتونم دکتر شوم، ولی یک دکتر فوق العاده نمیشم. ولی اگر من روزنامه نگاری بخوانم، یک روزنامه نگار فوق العاده میشم.
شنوندگان گرامی، شما از برنامه مهمان آزادی صحبت ما را با خانم نسیمه رونق میشنوید. ایشان مسئول زون شمال دفتر نی بودند که یک زمان در ولایت بلخ کار میکردند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
حالی که در صحبت درباره ازی است که شما درباره تحصیلاتتان گپ میزنید و چقدر شما به حساب خوشبخت بودین که دروازه های پانتون ها برایتان باز بود، دروازه های مکاتب برایتان باز بود، متاسفانه امروز باید بگویم که هزار روز از بسته شدن دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان میگذره. شما به حیث یک خانومی که خودتان تحصیل کردین، انتخاب داشتین، حتی در مقابل خواسته های خانواده ایستاد شده و رشته خود تعیین کردین، سر از دخترایی که امروز به مکتب نمی روند و هزار روز است که به گفته یونیسف 3 میلیارد ساعت درسی مجموعاً در برای تمام دخترای افغانستان از دست رفته، درباره از اینا چگونه فکر میکنین؟
بر اینا متاسفانه فکر کردن در مورد اینا کار دشوار است. اینا یک دوره طلایی خود از دست دادن. بالاتر از صنف ششم دخترها مکمل صنف اساسی و سرنوشت تازه میخوانند. اینا میخواین بعد از این 6 سال متباقی وارد رشته هایی شوند که خودشان میخواین در او بخشا کار بکنند، در او بخشا در اجتماع خدمت بکنند. ولی متاسفانه هزار روزی که از اینا گرفته شده دیگه هیچ وقت به اینا بر نمیگرده. واقعا دشوار است من در این مورد صحبت بکنم، چون من از جمع خوششانس هایی بودم که یه از روز اینا از دست دادن من با موفقیت سپری کردم. من درس خواندم، من تحصیل من تکمیل دانستم و امایی که موفق بودم با اینایی که ناامید هستند و ازشان حقشان گرفته شده نمیشه مقایسه شد. به دلیل از اینکه اینا واقعا درد بزرگ دارن. فقط توصیه من یه بر تمامشان از خانه درس بخوانند. هیچ وقت کسی مانعی در خواندن اینا شده نمیتونه. با آموزش های آنلاین، با کتاب های درسی که پیش خود دارن، با بزرگترهایی که در خانه تحصیل کردن درسشان ادامه بدن. این روز سیا برای هیچ دختر افغان باقی نمیمونه. یک روز نه، یک روز پشت این روز عبری که روی آفتاب آمده دوباره آفتاب ساد در آمده پشت این عبر. و من مطمئن هستم اون روز دخترهایی که در خانه امروز درس میخوانن، دخترایی که امروز تلاش میکنن که از طریق مکتبای آنلاین، از طریق کتابایی که در خانه دارن، از طریق کلام سالایشون که تحصیل کرده هستن، حالا پیش میبرن تحصیلات خود، میتونن بعد از اینکه روشنایی برشان بیایه امتحانای سوختگی بدن و دوباره به اون موقف اصلی خود برسن و از روز که امروز از دست دادن اجتماع بکنن. فقط ما توصیه که برشان دارم هم یک که فرصت از دست نکن، منتظر نباشن، خودشان صدا بلند کنن. با قول عبدالرحمن خان میگفت که در خلق و زور در خدای زور ده، زور خلق زور مردم زور خدا است. خانوادهشان در پشتشان اصاد شد و هر پدر و مادر دست دختر خود اگرشن مکتب ببره، هیچ قدرتی من میتونه اینا را از مکتب باز ببنه. ولی متاسفانه که ضعف والدین، ضعف مردم خود ما که دخترهاشان امروز هزار روز زندگی خود از دست دادن. من واقعا ضعف در مردم افغان میبینم، ضعف در همت خانوادهای میبینم که موفق نشدن دخترهاشون رو به مکتب ببنن، ورنه هیچ قدرتی من میتونه مانی تحصیل دخترهای افغان شود.
شما خودتان شاهد امیت دخترها هستین، با همچنین دخترهای در تماس هستین که محروم شدن، اونا چی از سرشان میگذره که سرگذشت خود به شما گفته باشن؟
متاسفانه نه تنها که من در تماس هستم، من در خانه خودم دارم سه تا از دخترهایی را که از تحصیل محروم شدن. واقعا دشوار است برشان، شاید باور نکنین ولی هر روز اینا با افسردگی سر و کله میزنن. من شکایت خوردم که سنف هشت مکتب بوده است تحصیل مانده، هر هفته باید روان پزشک یک ساعت در جلسه دارم به دلیل اینکه آنقدر افسرده شده، آنقدر شکسته که دیگه امید از زندگی نداره. من دختره که دوست نزدیکم که از مکتب باز من متوجه شدم در شفاخانه که دیدم دست به خودکشی زده بود که دیگه زندگی به دردش نمیخوره. یک دختر سنف هفته که از دنیا هیچی ندیده ولی به دلیل ناامیدی مکتب دست به خودکشی میزنه. واقعا دشوار از دیدن این صحنه ها. ما دختره که دوست و مشاهدش بودم که از مکتب پاسه ناکامی گرفته آمده دست به ششم، وقتی ازش پرسیدم بچه مقبولم تو همیشه سنف اول مکتب بودی، بر من میگه که خاله جان اگر اول نمره مکتب بودی ببخشید، بر من میگه خاله جان اگر این دفعه من اول نمره میشدم با سنف هفت مرکز مکتب نمیمان، ما پاسه سفید دادیم. ببینیم چقدر دشوار است برای یک طفل که 12 سال سن نداره ولی این درس کرده که اگر این بار درس خوب میخوان تا چی خوب میداد دیگه دروازه مکتب بریش درسته بود. واقعا این سخت است با آدم ببینه، واقعا دشوار است. ما تلاش خود کردیم به قسمت بارهای بار از سازمان ملل، از یونیسف، از سازمانهای جهانی، از جامعه بین الملل، از تمامشان درخواست کردیم که به هر پروتکلی که میشه راه تحصیل دخترهای افغان باز بکنند. با جنبش هایی که ما کار میکردیم، با گزارش هایی که داشتیم، ولی هیچ کسی صدای دخترهای افغان نشنیده متاسفانه. و این دخترهایی هم که هستن با تعدادی که ما با تماس هستم واقعا با افسردگی خیلی شدید به پنجره نرم میکنن. ما شاهد بودیم که تعدادی از دخترها بعد از اینکه مکاتب بسته شد با بهانه های مختلف و افسردگی های زیاده که داشتن دست به خودکشی دادن. امروز اگر متوجه باشین آمار خودکشی دختر خانم‌ها در افغانستان نسبت به دوره جمهوری چقدر افزایش یافته، تمامش دلیل افسردگی است که اینا در خانه دارن ولی هیچ کس نمیایه موضوع اساسی را نمیگن. وقتی خودکشی اتفاق میفته هزار تا دلیل و بهانه دیگه برش گفته میشه ولی متوجه نیستن دلیل اساسیش افسردگی است که او دختر را در کنج خانه شده.
شما باعث یک کسی که دلیلش دکار میکنین و گفتین که فعال حقوق زن هم هستین و طبعا این چیزا چشم شما دور نیمانه، شما چی توصیه های دارین برای از این مردم که امو ناامیدی هایی که سر دینا حاکم شده تا حد از زیر بار از او براین بیرون؟
به این قسمت فقط تلاش بکنن از هر رایی که میشه برای دخترشون زمینی تحصیل فراهم بکنن. ما بازم از خانه خودم نسال میتون همشه یک من مکتب آنلاین میخوانم، در من با وجود که بلایه کردی سنت نمیتر گفتم بچیم تحصیل تبلندتن مهم نیست که برای تو سند بکر. دوتا نموزه که من در خانه خواستم مکتب آنلاین میخوانم، انشالله پایان میکن. یکی از دوستای ما است که من دختره که از مکتب خلاص کرده بود در دانشگاه آنلاین پیلن درس میخوانم. اینا تمامشان کارهایی هستن که میتونه اینا را از افسردگی نجات بده. توصیه ما بر تمام خانواده همی است که یک راهی نه یک راهی را پیدا بکنن برای دخترهایشان که تحصیل شده ما بکن، در کنار از او کوشش بکنن مرهم دل ایزی دخترها باشن. اگر درد دل میکنن، اگر میخواین عقده خدا تبارز بسن شنونده خوب باشن خانه اودا، پدر و مادرها در قسمته که اولاداشان یه اکثریت دخترها افسرده شدن، کش خلق شدن، شرایط سخت است برشان. خواهشان فقط تقاضای ما از تمام والدین همیست که بشنون، شنونده خوب در اولادای خودشان باشن و از هر رای ممکن تلاش بکنن یک روزنه امید در اونا بسه تا حدی که میتونن اینا را امیدوار بسازن. امروز این تاریخ میگذره ولی شما تلاش تون از دست ندهید. شما به مبارزه تان به تلاش تان ادامه بدین. روزی که آفتاب از پشت یه عبیسی ها برایه شما در یک جای خاص رسیدین.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با خانم نسیمه رونق شنیدین که مسئول زون شمال دفتر نی بودند، برای رسانه های دیگر گزارش تهیه می کنند و فعال حقوق زن هم هستند. در همین جا می رسیم به پایان این برنامه. تا برنامه های بعدی، خدا یار و نگهدارتان.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.